خارج اصول فقه، جلسه سوم، دوشنبه 26/6403.
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. چند تا سوال شده، چون قرار ما اینه که پاسخ به سوالا رو مقدم کنیم، عرض میکنم بعد بحث وارد میشه. یکی، من روز اول حدسم میذارم سوال ایجاد بکنه که حالا سوال ایجاد کرده. یادتون باشه من عرض کردم که من میخواستم از حرم بیام بیرون، به قرآن تفعول زدم. سوال کردن که آیا تفعول به قرآن مثلا درسته؟ مگه روایت نداریم تفعول به قرآن نزنید؟ خب بالاخره حتما ما جائز میدونیم دیگه و صحیح میدونیم که این کار رو انجام میدیم. نه، چنین روایتی که ناهی باشه و ما رو باز بداره نداریم. ولی اینو میخوام بگم، سعی کنید بین مردم، حالا ما تو خودمون صحبت میکنیم، اما بین مردم نباید رواج داد تفعول به قرآن، حتی استخاره به قرآن. میدونید که ما خیلی اعتقاد به استخاره به قرآن نداریم. بحثش هم کردیم البته سالهای گذشته در بحث مکاسب محرمه. من جلسات متعددی رو راجع به استخاره با قرآن و آخرش هم نه اینکه به حرمت برسیم یا حتی به کراهت برسیم، ولی نرسیدیم که وارد شده باشه استخاره با قرآن. مخصوصا یه فنه، میدونی مثلا طرف استخاره میگیره آیه جهنم میاد میگه اوف 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 خیلی بده. نه، جهنم اگر برای کار اقتصاد دنیا باشه اتفاقا خوبه، مشکلی نداره. یعنی ادبیات قرآن فرق میکنه. علی حال نه استخاره به قرآن نه تفعول به قرآن چیزی نیست که ما خیلی پخشش کنیم، رواج کنیم مثلا مردم، مخصوصا مثلا طرف، حالا بحث شد دارم میگم، فرض کنید دختر و پسر همدیگر رو پسندیدن، همش چیز تمامه، یک پیرزنی پیرمردی در میگه حالا یه استخاره بگیرید، بعدم استخاره میگیرن، اون آقام حالا بلد باشه نباشه، آیه رو بفهمه نفهمه، مثلا نمیدوندم بره چیه، میگه نه بده، هیچی. این دو دفعه ازدواج سر نمیگیره، نگید خب اگه واقعا بد باشه خب بده دیگه. نه، بستر فهم آیه است، فهم مراده، مورده. اصلا ما مشورت داریم، اینو مردم رو تربیت کنید، علما تربیت مردم با ماست. مردم رو نباید به استخاره و تفعول و امثال ذلک، بلکه باید به مشورت، به توکل. او یه کاری میخوای بکنی، توکل بر خدا کن، مثلا دو رکعت نماز بخوان، متوسل به نماز بشو، کارتو شروع کن دیگه، کارتو اقدام، خداوندم کمک میکنه. ولی خب متاسفانه چون گاهی ماها مثلا، حالا بگم گاهی ماها کوتاهی میکنیم، گاهی دوستان ما که مسئولیت امام جمعه چیز دارن میگن بیشترین تلفن هایی که به ما میزنن یا استخاره است یا تعبیر خوابه. خود تعبیر خواب خیلی فنیه، خواب موجود عجیبیه و تعبیرش، تعویلش خیلی فنیه، همینجوری مثلا تعبیر بشه، اینا رو مواظب مواظبت باید کرد. حالا هم شما بزرگواران، مخصوصا کسانی که حالا صدا رو میشنون و مسئولیت هم دارن، بعضا هستن بعضی از مسئولین که گوشم میکنن با مردم بیشتر ارتباط دارن، اینا رو باید درست کنن. مردم رو باید بزرگانی و فضلایی مثل شما تربیت کنید. البته باید قبلش هم خودمون مربا و متربا باشیم که بتونیم، یا بله متربی باشیم که بتونیم تربیت کنیم. به هر حال مطلب دیگه‌ای که ای کاش دیروز پرسیده بودن دوستان ما، ما روز اول، شاید بعضیاتون هم نبودید روز اول، ولی خب درس رو گوش کرده باشید. اگر یادتون باشه روز اول راه دومی که ما مطرح کردیم از آقای آخون اطلاق مقامی بود، درسته؟ در اونجا ما گفتیم که اطلاق مقامی به نظر آقای آخون اقتضا داره که اثبات اطلاق بکنه و توسلیت، منتها مبتلا به مانعش هم اصالت الاشتغال و استقلال العقله. بعضی آقایون که اهل دقتن و میدونم خبر دارم زیر نظره استادی هم مباحثه میکنن، نوشتن که مرحوم آقای آخون نمیگه راه دوم مبتلا به مانعه، بلکه اطلاق مقامی رو قبول میکنه، منتها میگه حالا فارغ از اطلاق مقامی، اگر اطلاق مقامی از کار افتاد و شک پیدا شد میریم سراغ اصالت الاشتغال. عزیزی که و بزرگواری که سوال کردن دقت کنن، اطلاق مقامی چون باید نسب قرینه هیچ زمانی نشه، حتی تا گفتم در درس تاکید میکردم تا وقتی که میخواد بساط تشریع جمع بشه نباید قرینه ای باشه. اگر استقلال العقل ما داشتیم که آقای آخون تعبیر میکنه عقل قاطع، مانع میتونه باشه. من در واقع عبارت آقای آخون رو با نگاه مصلحانه توضیح دادم. به استادتونم مطلب رو برسونید که اگر بخوام عبارت رو اصلاحی نگاه کنیم باید اینجور بگیم. اصرارم نداریم عبارت رو یه جور معنا کنیم که بعد اشکال پیدا بشه، ولی اگر عبارت آقای آخون عبارت لیزیه، اون دیگه حالا مسئولیتش با ما نیست. قبولم دارم عبارت روانی نیست. اینم راجع به این سوال. اصولا بلد باشید، چون تو درسم سوال کردن، اطلاق مقامی حتی اصول عملیه میتونه مزاحمش باشه. در مواردی اگر مخصوصا یه اصل روشنی باشه مثل استقلال العقل، اصالت الاشتغال که آخون ادعا میکنه ولو ما قبول نکردیم، دیگه زمینه برای اطلاق مقامی نیست، چون اطلاق مقامی عدم نسب قرینه تا آخر. خب این میتونه قرینه باشه. علایه حال بحثا رو خوشحالیم که دوستان با دقت پیگیری میکنن. اگر اجازه بدید بریم سراغ شروع بحثمون. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر یادتون باشه اولین عرضی که ما دیروز محضر آقای آخون داشتیم چی بود؟ نه فقط ایشونا، خیلیا، گفتیم چرا در بحث تعبدی و توسلی چرا سراغ ادله خاصه نرفتید؟ منظورم از ادله خاصه، دقت کنید بعد دردسر نشه براتون، یعنی ادله‌ای که برای همین بحث اومده باشه که ازش بتونیم استفاده توسلیت بکنیم یا تعبدیت بکنیم. منظورم از ادله خاص اینه، نه یعنی دلیلی که راجع به خصوص یه امر اومده باشه، نه. یعنی اگر از قرآن مثلا بتونیم استفاده کنیم که اتفاقا اصل در واجبات توسلی بودنه، یا تعبدی بودنه، این میشه ادله خاص، منظور ما اینه. حالا سوال، لو شککنا در تعبدی بودن یا توسلی بودن، آیا از قرآن و روایات، فقط همین، آیا از قرآن و روایات اصلی داریم یا نداریم؟ چقدر بحث خوبیه. اگر اصلی داشته باشیم، خب با قرآن جواب میدیم. الان یه مورد چه براتون میگم. اگر نداشته باشیم، خب با قرآن نمیتونیم جواب بدیم. سنی ها آقایون راجع به قصد قربت در طهارات ثلاث اختلاف دارن. امامیه اختلاف نداره، امامیه همشون، فقهای امامیه میگن طهارات ثلاث از عبادات و قصد میخواد. حالا یه نفر 20 مرتبه تو خواب تیمم کنه، تیمم درست هم بکنه ها، نه این که تیمم غلط، تیمم کنه فایده نداره چون تو خواب بوده، قصد نکرده. از اهل تسنن حسب آنچه که مرحوم آقای شعرانی در مجمع البیان، ذیل مجمع البیان داره، من از ایشون دارم نقل میکنم، ابوالحسن شعرانی، مرحوم شعرانی نقل میکنه نظر سنی ها رو، میگه ابو حنیفه مخالفت کرده. ابو حنیفه گفته که طهارات ثلاث قصد و قربت نمیخواد. محقق حلی ما حالا یا رد بر ابو حنیفه، یا نه اصلا شاید ابو حنیفه را نمیدونسته، تو نوشته من نیستم ارتجالن او فی رده، ارتجالن یعنی غیر ناظر به حرف ابو حنیفه، ردن یعنی ناظرن به حرف ابو حنیفه. آقای محقق حلی فرموده طهارات ثلاث عبادته، قصد قربت میخواد، چون خود قرآن فرموده و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و ما امروا الا لیعبدوا الله. آقای محقق از قرآن استفاده کرده که هر امر خدایی باید به قصد عبادت الله باشه. البته نگید خب ایشون پس جایی که توسلی چی میگه، اونا رو استثناء میدونه، اگر مسلم باشه استثناء میدونه. پس ببینید چه استدلالی داره میکنه آقای محقق، میگه طهارات ثلاث واجبات الهی هن و هر واجب الهی باید به قصد عبادت خدا انجام بشه، پس طهارات ثلاث باید به قصد تا عبادت الله انجام بشه. ببینید، میخوام عرض کنم یه فقیه سترگی مثل محقق حلی داره از قرآن استفاده میکنه اصالت تعبدیت رو، اصالت تعبدیت رو. حالا جالبه بدانید بعضی ها میگن اصلا ما واجب توسلی بالکل نداریم. تا حالا نشنیده بودید درسته؟ البته اگر بگید نشنیده بودیم و پارسالم درس ما بودید، معلومه فراموشکاری. چون من این حرفو پارسالم زدم، اونجایی که میخواستیم واجب رو به تعبدی و توسلی تقسیم کنیم، نمیدونم یادتون هست یا نه، گفتم بعضیا اصلا تقسیم رو قبول ندارن، میگن لا واجب لا تکلیف الا کونه تعبدی. یا آقای ایروانی، بعضیا تقسیم و ثنائی میکنن تعبدی و توسلی، بعضیا ثلاثی میکنن که اون پارسال گفتیم. الا ای حال، حالا مرحوم ایروانی که میگه اصلا عقلا تصور نداره از معجزاتی که ایشون میکنه، شبه کرامتش اینه، میگه اصلا تصور نداره. ولی خب دیال خودتون نگاه کنید، ما چون قبولم نداشتیم متعرض نشدیم. اگر من قبول داشتم و میشد زود جمع و جورش کرد براتون میگفتم، ولی چون حرفیست که به نظر ما غیر قابل دفاع هست عرض نمی کنیم. بعضی از آقایون کمی دیر اومدن. امروز بحث ما چیه؟ تعبدی بودن یا تعبدی نبودن، به عبارت دیگه اصالت و تعبدیه. اینم به تو میگم اصالت و توسلیه نگید، اینو هیچ جن و انس و ملکی نگفته، یه وقت شما هم نگید. اگرم بحثی هست رو اصالت و تعبدیه هست. لذا تیتر صفحه رو نگاه کنید، صفحه رو دارید، امکان و اثبات اصالت تعبدیه من النصوص شرعیه و عدمه. آیا امکان داره از نصوص شرعی ما به اصالت و تعبد برسیم یا نه؟ خب میدونید اگر برسیم خیلی کمک ما میکنه. تمام مواردی که شک داریم واجب توسلیون او تعبدیون، از تعبدیه مگر خلافش ثابت بشه. مثل همین کاری که محقق حلی انجام داد، بعدم علامه حلی انجام داده، میخوام بگم این اقدام ایشون بعدنم دنبال شده. خب نگاه برگه نکنید، از خارج بگید. الان چه کار باید بکنیم؟ قاعدتا باید بریم سراغ قرآن دیگه، ببینیم آیاتی که احیانا به درد ما میخوره، آیاتی که به درد ما میخوره. علما آیات متعدده، من به سه تا آیه اشاره کردم و عمده بحثا هم تو آیه اوله. اگر آیه اول تمام بشه ما دیگه بیشترم نمیخوام تکثیر ادله که نمیخوام بکنیم. من سه تا آیه اشاره کردم و دو تام حدیث، البته احادیث خیلی بیشتره، اونام همینطوره، اونام اگر بیتونیم از همینا چیزی در بیاریم در میاریم، اگر نشه در آورد دیگه بیشترش هم نباید معطل شد. میخواد برگه رو یه لحظه نگاه کنید، خط پنجم ششم ول آیتو، اگرم احیانا برگه ندارید از رو گوشیتون سوره بینه آیه پنج، اشتباه نکنم آیه پنج، بله سوره لم یکن، سوره بینه میگن، لم یکنم میگن آخر قرآن، یه سوره 98 قرآن، اگه از گوشیتون بیارید آیه اینه، حتما دقت کنید. عجلم نمی کنم چون ما با این آیه دو سه روز کار داریم، با تک تک کلماتش کار داریم تا بعد ببینیم ازش در میاد یا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یعطوا الزکاة و ذلک دین القیمه. این آیه من ترجمه کنم جسارته، ولی این جسارت رو تحمل کنید، فرض کنید عنایته. و ما امروا الا لیعبدوا الله، حالا وچه استدلال رو بعد میگم، الان فقط تو مقام ترجمه دم دستی هستیم. اهل کتاب، چون آیه راجع به مشرکین و اهل، لم یکن الذین کفروا، درست دارم میگم، ول مشرکین منفکین، بعد میاد اهل کتاب رو مطرح میکنه، بعد اینو داره قرآن. و ما امروا الا لیعبدوا الله، خب این که روشنه، حالا علل حساب روشنه ها، خیلی هم روشن نیست، حالا صبر کنید. مخلصین له الدین، مخلصین له الدین یعنی در دینشون دین خالص رو انتخاب کنن، نه خرافه، نه شرک، نه بت پرستی، نه در زمان اسلام ادیان گذشته. مخلصین له الدین، حال بازم این ترجمه دم دستیه، کار داریم. حنفا، حنفا یعنی متمایل به توحید، حنیف، دین حنیف، دین توحید دیگه، از شرک و کفر و اینها تمایل پیدا کنن الی توحید، حنفا حنیف. و یقیم الصلاح و یعط الزکاه و ذالک دین القیمه، اگر اینطور شد این میشه دین قیمه. اینجا یه دقتی هست تذکر بدم، تو عبارتم بعدن میبینید. ببینید این اضافه هستا، نه صفت و موصوف، نداره و ذالک الدین القیم، بله صفت و موصوف داره، دین القیمه به نحو اضافه. آدم بعضی وقتا فضلا یه کمی تأسف میخوره وقتی یه بزرگی مثل شیخ انصاری میگه و ذالک الدین القیم، اصلا یه جوری هم نقل میکنه مثل که آیه اینه الدین القیمه دیگه. ترجمه های فارسی که تا دلتون بخواد به صفت و موصوف معنا کردن. خب این اضافه است، نباید بین اضافه با صفت و موصوف فرق بذاریم. چهار، ما در قرآن یک الحیات و دنیا داریم، یک حیات و دنیا داریم، اینا فرق نداره. به این ادبیات خوندیم برای کجا؟ الحیات و دنیا صفت و موصوف یعنی حیات پست، ولی زمان ممکنه انسان هایی باشن که یک دقیقه هم الحیات و دنیا نداشته باشن، ولی 60 سال 70 سال حیات و دنیا داشته باشن به نحوه اضافه. اینا رو باید شمایی که اهل فضلی، شمایی که حالا درس رو میاید، این دقت ها، حتی این دقت ها آدم رو هم معطل میکنه ها، یه کمی هم درس رو سخت میکنه، پراکنده میکنه، ولی چه کنم وقتی خوب میبینیم ملاحظه نمیشه، باید تذکر داد. ببینید دین القیمه قبلش قرآن داره فیها کتب قیمه، این قیمه صفت دین نیست، این قیمه ظاهرا همون کتب آسمانی قیمه. وقت دین القیم یعنی دین کتب قیمه، یعنی این است دین قرآن، این است دین تورات تحریف نشده، این است دین انجیل تحریف نشده. القیمه یا مثلا القیمه یعنی آیین قیم یا ملت قیمه، دین ملت قیم این دینه. علی حال صفت و موصوف معنا نکنید، باید به نحو اضافه معنا کنید، این حواستون باشه. و ذالک دین القیمه، من عقیدم اینه که الف و لام قیمه الف و لام عهده، چون قبلش هست. درست این درست دارم میگم؟ فیها کتب قیمه همینه دیگه، بله این اشاره به اونه، این القیم یعنی کتب قیم، بعد دین کتب قیم اینجور میشه دیگه، صفت موصوف معنا نکنید. خب این یه آیه، آیه بعد رو نگاه کنید، و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، اینا هیچ فرمانی نشد مگر عبادت کنن اله واحد رو. اله میدونی یعنی موجودی که مستحق عبودیته، اله معناش اینه، المستحق للعبودیه، همچون خدایی رو عبادت کنن. آیه بعدی بعضی ها استدلال کردن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، البته من بهتون وعده نمیدم همه اینا رو تو بحثم بیارم ها، حالا همون آیه اول ما از پسش بر بیایم، آیه دوم هم خود به خود روشن میشه. آیه اطیعوا الله بیشتر شوخیه به نظر من، ولی خب شیخ انصاری و بزرگان آوردن، بعضن قبول کردن بعضن هم رد کردن. انشاءالله تکمیل مطالعاتتون رو داشته باشید. من بگم اول ساله شما فقط به برگه اکتفا نکنید، شب یعنی یه رو ده دقیقه یه نگاهی برگه بکنید بگید خب بذارید کنار مطالعه شد، نه باید برید مطالعاتتون رو کامل کنید. مثلا در این دوره که من خیلی از بحثا رو نمی کنم و واگذار میکنم به مطالعات خودتون، البته آدرس میدم سفارشم میکنم، ولی خودتون کار بکنید. مثلا این اطیعوا الله رو شیخ انصاری در مطارح الانظار دارن، حالا نرم افزارم که دارید، اگر کتابم ندارید تو نرم افزارها هست بیارید، آدرسم دادیم پیدا کنید. خب چند تا آیه شد علما؟ سه تا آیه. از روایات به نظر شما این خوبه من انتخاب کردم لا عمل الا بنیت، بدون الف لام، لا عمل الا بنیت. شاید بعضی جا باشه الا بنیه، من اونو علل حساب ندیدم با الف لام، بدون الف لام دیدم. انما الاعمال بنیات. خب یه کسی بگه انما برای حصر اعمالم، حداقل منظور اعمال شرعی که هست، حالا اعمال دیگری کار نداریم. رسول خدا میفرماید اعمال حتما باید با نیت باشه. خب این خاصیت تعبدی است نه خاصیت توسلی، چون توسلی که نیت نمیخواد که، درست؟ اینم این حدیث. خب حالا وای میسم. پس ببینید ما اولا طرح بحث کردیم، تا حالا ببینیم چی کار کردیم. اولا طرح بحث کردیم، بحثمون اینه که آیا از قرآن و روایات چیزی میتونیم در بیاریم به نام اصالت و تعبدی یا نه. دوم رفتیم سراغ اون تعینات، شما جوانا گاهی میگید اون کیسایی که وجود داره برای این کار. سه تا آیه اشاره کنیم و دو تا حدیث. خب حالا باید چکار کنیم؟ طبیعتاً برگردیم ببینیم استدلال چجوری شکل میگیره. تکرار میکنم براتون، عمده بحث ما فضلا رو آیه اوله. او هر سرنوشتی پیدا بکنه تعیین کننده است. علمایی که خواستن استدلال بکنن، حالا یا قبول داشتن، توجه میکنید، یا نه قبولم نداشتن، ولی خب استدلال رو آوردن. گاهی تو که پایین ورق من میبینید من آدرس میدم، مثلا میگم کفایت الاصول. اگه دیده باشید بعضی وقتا میگم لاحظ یا تلحظ، اینا فرق داره از نظر پژوهش. لاحظ و تلحظ اینا یعنی اونجا رو ببین، نمیگم خودش قبول کرده. اما اگر نه هم تو آدرس بدیم بریم، معناش اینه که خودشم، خود نویسنده قبول کرده، خود صاحب اندیشه قبول کرده. این قرار ما با شما باشه، البته این قرار عمومی تو پژوهش، حالا چون بعضی اهل قلم نیستن بلد نیستن تذکر دادم. مثلا همین استدلال به این آیاتو خب شیخ انصاری آورده اما خودش قبول نداره، بعضا هم قبول داره. شما چیزی داشتید؟ نه روایات که باشه بعد، حالا من موقعی که میخوام رد بشیم اگر چیزی هست بگید استفاده کنم، یا بفرستید به 902 من نگاه کنم. بله بله باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خارج از برگه، البته چند لحظه، آیه چی بود؟ آیه کاملش و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. دیگه اون هنفایناش هم نمیخواد، ادامه نمیدیم. آقایون، اونایی که میخوان به این آیه استدلال کنن و بگن اصل در اوامر الهی و واجبات الهی تعبدیته، توسلیت دلیل میخواد، لذا شک بکنیم تعبد. آقایون سه تا یعنی از سه طریق به این آیه استدلال کردن. اینم به تو بگم اینا به راحتی به دست نمیادا، گوش میکنید، ما یه متن شسته رفته ای نداریم اینجوری اینجا اونجا این بیان اون بیان در قالبای نعم و الا و اینا. حالا وقت شما گذاشتیم برای شما، سه تا طریق سه تا بیان داریم. بیان اول اینه که ما لام رو لام لیعبد الله، لام غایت بگیریم. یادتون میاد مغنی 22 تا معنا برای لام گفت، تازه همه رو هم نگفته. یکی از معانی معروف لام بگید آقا، لام غایته، سر علت میاد، علت غایی، لام قایت. لیعبدالله لام قایت باشه. و چون با الا اومده، با الا حسرم هست، الا و نفی، اینطور میشه ها، امر نشدند، امر نشدند، یعنی احکام، همه احکام واجبات، مگر این که به قصد عبادت الله انجام بدن. یعنی هر دستوری ما دادیم، امرو امرنا، هر دستوری دادیم برای عبادت الله بوده. تکرار میکنم، نگید خب خیلی از دستورات خدا لازم نیست، شستن لباس واجبه، ولی خب اونا استثناء شده، اونا استثناء شده. و ما امرو الا لیعبد الله. این مثل میمونه که یک کسی به یه نفر تلفن میزنه، میگه آقا من تلفن نزدم به شما مگر خواستم عرض سلامی بکنم، همین، اینو دیگه، یعنی هیچ کار دیگه نداشتم، نمیخواستم بیام منزلت، نه پول ازت میخواستم، نه قرض، هیچی، زنگ زدم که عرض سلامی کرده باشم، اونم یه خیلی ممنون. و این اینه دیگه، لام قاید، همینا عربیش کنید ببینید چی در میاد، عربیش کنید ببینید چی در میاد. و ما امرو الا لیعبد الله، یعنی از لام لیعبد الله با حصر استفاده میشه. اینجا فقط یه اشکال ممکنه به ذهن شما بخوره که آیه راجع به اهل کتابه، آیه راجع به اهل کتاب و یهود و مسیحیت، شما میخواد برای مسلمانان استفاده کنید، برگه رو نگاه نکنید. اینو فوری چی جواب میدن؟ میگن استصحاب، استصحاب میکنیم شرایع سابق رو برای خودمون. استصحاب شرایع سابقه رو نخوندید؟ تازه استصحابم نمیخواد، اصلا این آیه به قرینه بعدش که داره وذالک دین القیمه، حالا چه اضافه باشه که هست، چه صفت و موصوف که بعضا به اشتباه گرفتن، فرق نمی کنه، هر چه باشه، ذالک دین القیمه معناش اینه که این مخصوص یک آیین نیست. یعنی حتی اگر استصحابم کسی قبول نکنه ها، استصحاب شرایع سابق، ما اینجا با استصحاب لازم نیست تمامش کنیم، با ذالک دین القیمه درستش میکنیم. وقتی میگه این دین قیم، آیین ملت قیم یا کتب قیمه، خب معلومه دیگه، دین قرآن هم همین میشه دیگه. پس نگران به قول امروزی ها عصری بودن، که منظور تاریخی بودن، اینجا نگران تاریخی بودنش نباشید، شامل ما هم میشه. استدلال آسون بود دیگه، نبود؟ لا مقاید میگیریم، عوامل منحصر در عبادت الله میشه. این طریق، من دوست دارم امروز تو همین یکی دو سه دقیقه که مانده طریقا رو بگم که فردا نقدش بکنیم، و امشب هم شما یه مقدار فکر کنید، برگه رو ادامه ندید، بعد مطالعه کنید. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که ما لام رو لام زائد بگیریم. تو ادبیات میگن صله. لام زائد میدونید که برای تقویت عامل میاد. یه چیزی درست کردن نهاد، خدا حفظشون کنه. گفتن بعضی از عوامل تو عمل ضعیفن، باید دارو بخورن تا اون عملشون نتیجه بده، قرصی، آمپولی، شربتی، خدا نصیب کسی نکنه، درست شد؟ لام تقویت بهش میگن دیگه. مثلا صفت مشبهه برای اینکه بخواد سر مفعول در بیاد، نسب مفعول بده، میگن لام تقویت میخواد. مثلا قلت و لهو، یا حتی گاهی فعلم با لام میارن، لام تقویت. اگر لام تقویت بگیریم، خوب دقت کنید دیگه، لام غایت نیستا، اینطور میشه و ما امرو، لامو برش دارید، برش دارید لام رو، یعبد الله. این یعبد الله چون ان مصدریه مقدره، بلدی تحویل مصدر میره، ساده و روانش این میشه و ما امرو الا عبادت الله، تمام. و ما امرو الا عبادت الله. من لامو حذفش کردم، یعبدو رو بردم تحویل مصدر، چون ان مصدریه مقدره میشه عبادت الله. و ما امرو الا عبادت الله، عبادتهم الله. چی دارید میگید؟ یعنی میگید ضمیر فاعل اون که معلومه دیگه، بر. میگن عبادت الله، عبادتهم، عبادتهم الله. بله اونا دیگه بند و بیلای ضمیر وقتی تحویل مصدر میره میاد.
عبادت درست،
عبادت درست، دون
عبادت.
بسیار خوب، اینکه من همه بحثا رو گوش میکنم الا بحثای ادبی رو دیگه، بحثای ادبی بحثای دقیقیه. خب این فرقش با اولی چی شد آقایون؟ اولی میگفت که امر نشدن مگر اینکه عوامر رو برای به قصد عبادت خدا انجام بدن، اما در دومه میگه اصلا مأمورون به فقط عبادت اللهه. معلوم شد؟ اولی نمیگه مأمورون به چیه، مأمور ممکنه عبادت نماز باشه، روزه باشه، شستن لباس باشه، نمیدونم حج رفتن باشه، حج باشه، متا میگه همه باید به قصد قربت باشه. اما در دومی میگه امر نشدند مگر برای عبادت خدا. یعنی ما یک امر داریم، اونم عبادت اللهه، ولذا لام میشه زائد و یعبد الله میشه مفعولون به، مفعولون به برای ما قبل خودش. سوم، من دارم خلاف قرارم میرم چون باید 5-6 دقیقه مونده تمام کنم، مخلصین له الدین، اینم راه سوم. بگیم آقا دین باید خالص برای خدا باشه. خود دین یه بخشش عقایده، یه بخشش چیه؟ بگید آقا اعمال دیگه، واجبات الهیه، باید مخلصین له باشه، هیچ غیر خدا توش نباشه، یعنی از مخلصین استفاده کنیم. پس سری بگی تمام کنیم، از یعبد الله استفاده کنیم با دو تا تقریب، از مخلصین استفاده کنیم، این شد سه تا طریق. حالا شبا میدونید اولا این سه تا راه رو خوب مطالعه کنید، مثلا فرق راه اول با راه دوم، بعدم یه روبی خودتون فکر کنید که خب حالا من باشم قبول میکنم این سه تا راه رو یا قبول نمیکنم. بعد اگر خواستید برگر رو مطالعه کنید، درس فردا میشه پیش مطالعه. الحمدلله رب العالمین.